ساعت 8 تهران است، 5:30 بامداد پراگ، و این برنامه صبحانه با خبر است، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز رأس ساعت 7 صبح به وقت تهران میتونید برنامه ما رو ببینید. در کنار شما هستیم، یک ساعت تصویری، یک ساعت و نیم کل برنامه است، 30 دقیقه پایانی رو به صورت صوتی میشنوید. با من مرتضی قاسمفر در این بخش صبحانه با خبر همراه بودید. تا 30 دقیقه پیش رو هم با شما همچنان خواهم بود. گزارش های متعدد و بسیار دیگری هم داریم در این 30 دقیقه که از شما دعوت میکنم همچنان با ما بمانید. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید. اما پیش از اون با بابک غفوری آذر یک بار دیگه همراه بشیم تا این بار از اون مشروع خبرهای ایران و جهان رو بشنویم. بابک
سلام دوباره و وقت بخیر. محمود احمدی نژاد با دفاع از عملکردش به عنوان رئیس جمهوری ایران گفت که در مدت 8 سال مسئولیتش به اندازه 27 سال کار کرده است. به گزارش ایرنا، آقای احمدی نژاد بعد از ظهر روز شنبه در زنجان با طرح این پرسش که چگونه در مدت 8 سال میتوان به اندازه 27 سال کار کرد، با رد افزایش درآمدهای نفتی ایران در زمان مسئولیتش گفت درآمد ایران بیشتر نشده و به همان میزان گذشته نفت فروخته شده است. او همچنین گفت ارزش نفتی که امروز در بازارهای جهانی به فروش میرسد بسیار کمتر از آنی است که در گذشته حاصل میشد. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد قیمت جهانی نفت به بالاترین میزان خود رسید و دولت او به گفته کارشناسان بیشترین میزان درآمدهای نفتی را داشت. در همین حال زمان پخش گفتگوی زنده تلویزیونی محمود احمدی نژاد با تغییری دوباره به روز چهارشنبه موکول شد. پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران علت تغییر زمان پخش گفتگوی رئیس جمهوری ایران را همزمانی آن با پخش مسابقه والیبال ایران و ایتالیا عنوان کرده است. این برای دومین بار است که زمان پخش گفتگوی زنده ای آقای احمدی نژاد تغییر می کند. پیش از این قرار بود این گفتگو روز چهارشنبه هفته پیش انجام شود، اما به روز یکشنبه امروز موکول شد. مجله اشپیگل چاپ آلمان میگوید سندی سری را دیده است که نشان می‌دهد مکالمات اتحادیه اروپا از سوی نیروهای امنیتی آمریکا شنود می‌شده است. به گزارش رویترز این سند که گفته می‌شود از طریق ادوارد اسنودن به رویت مجله اشپیگل رسیده، نشان می‌دهد که آژانس امنیت ملی آمریکا به ارتباطات میان مقرهای اتحادیه اروپا در بروکسل، واشنگتن و سازمان ملل نفوذ کرده است. در گزارش اشپیگل آمده که این نوع نفوذها در قالب ورود به شبکه کامپیوتری داخلی این اتحادیه انجام شده که اجازه دسترسی به اسناد و ایمیل های این اتحادیه را به نهادهای امنیتی آمریکا داده است. مقامات دولت آمریکا تاکنون درباره این گزارش واکنشی نشان ندادند. تحریم‌های گسترده جدید آمریکا علیه ایران از دو روز دوشنبه 10 تیر ماه به اجرا گذاشته می‌شوند. دولت باراک اوباما ماه ژانویه گذشته این قانون را امضا کرد. روزنامه وال استریت ژورنال روز یکشنبه در گزارشی درباره اجرای این قانون از اول ژوئیه به بخش‌هایی از اقتصاد ایران که مشمول آن می‌شود اشاره کرده است. بر اساس این قانون، شرکت‌ها و مؤسسات غیر آمریکایی از هر نوع دادستان با بخش انرژی، کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران و فروش فلزات گرانبها، گرانیت، فولاد و نرم‌افزارهای صنعتی منع می‌شوند. مطابق این قانون مبادلات قابل توجه با ریال ایران نیز ممنوع می شود و شرکت ها، مؤسسات و افرادی که به خودروسازی ایران قطعات و خدمات ارائه کنند هم مجازات خواهند شد. یک عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از احتمال ابطال این انتخابات در چند حوزه خبر داد. محمد ابراهیم رضایی به خبرگزاری ایسنا گفته است اخبار زیادی از تخلفات در چند حوزه به هیئت مرکزی گزارش شده که احتمال ابطال را تقویت می‌کند. او از حوزه‌های کرج، دماوند و چند شهر آذربایجان غربی به عنوان محل‌هایی که تخلفات گزارش شده نام برده، اما گفته تاکنون هیئت مرکزی نظارت در هیچ حوزه‌ای به نتیجه قطعی برای ابطال نرسیده است. تیم بسکتبال جوانان ایران موفق به راهیابی به مرحله 1/8 نهایی مسابقات قهرمانی جوانان جهان شد. تیم ملی زیر 19 سال ایران روز شنبه با وجود شکست با نتیجه 60-50 مقابل میزبان این مسابقات جمهوری چک، توانست به عنوان تیم سوم از گروهش به مرحله بعد مسابقات راه یابد. این برای نخستین بار است که ایران در مسابقات جهانی بسکتبال جوانان به مرحله 1/8 نهایی صعود می‌کند. ایران پیش از این آرژانتین را شکست داده بود و در مقابل لیتوانی مسابقه را واگذار کرده بود. تیم جوانان بسکتبال ایران در مرحله بعدی مسابقات جهانی باید با اسپانیا، کرواسی و کانادا مسابقه بدهد. ریمشا مسیح، دختر پاکستانی که سال گذشته به قرآن سوزی متهم شده بود، با خانواده‌اش به کانادا رفت. به گزارش آسوشیتد پرس، این دختر 14 ساله پاکستانی همراه خانواده‌اش هفته گذشته به کانادا رسیده و در شهر تورنتو ساکن شدند. او از سوی یک روحانی مسلمان پاکستانی متهم به سوزاندن صفحاتی از قرآن شده و به همین دلیل مدتی در زندان بود. دادگاه اما ریمشا مسیح را مجرم نشناخت. گزارش شده بود که از آن زمان خانواده این دختر پاکستانی با تهدیدات مختلفی روبرو شده بودند. و گزارش‌ها حاکی است که ارتش سوریه حملات گسترده‌ای را از زمین و هوا به مخالفان مسلح در شهر هومس و مناطق اطراف آن آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این عملیات با هدف امن کردن یکی از محورهای ارتباطی دمشق با سواحل دریایی مدیترانه انجام می‌شود.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر. حسن روحانی رئیس جمهوری آینده ایران روز شنبه در تهران اعلام کرد دولت آینده باید در چارچوب رأی اکثریت مردم حرکت کند. او با اشاره به اینکه رأی اکثریت مردم به اعتدال، خردورزی، عقلانیت و دوری از افراط و خودسری بود، افزود همه باید تسلیم این رأی باشند. آقای روحانی در زمینه سیاست خارجی هم بر لزوم اعتدال تاکید کرد و گفت اعتدال به معنای تسلیم و انفعال و در عین حال ستیزه در سیاست خارجی نیست. او با تاکید بر اهمیت آزادی رسانه‌ها گفت حکومتی که ریشه در حمایت مردم دارد و از حضور رای دهندگان و رای مردم مشروعیت می‌یابد از رسانه آزاد نمی‌هراسد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
پیام مردم در انتخابات صلح و آشتی، وحدت ملی و انسجام ملی بود. حسن روحانی رئیس جمهوری آینده ایران با اعلام این موضوع گفت که همه باید به خوبی پیام این انتخابات را بگیرند و به آن احترام بگذارند و در چارچوب آن عمل کنند. آقای روحانی ضمن آن که گفت انتخابات 24 خرداد ماه به گفته او به تمام شبهات، سوالها و بگومگوها در مورد مشروعیت نظام جمهوری اسلامی پایان داد، اضافه کرد پیام مردم در این انتخابات دوری از خشونت و افراط و تأکید بر قانونگرایی و شفافیت بود.
دولت خود را موظف می داند به نظر اکثریت و رأی مردم احترام بگذارد.
رئیس جمهوری آینده ایران گفت که در این انتخابات مردم خواستار رعایت اخلاق، عدالت، اعتدال و قانون شدند و اشاره کرد هیچ کس در این کشور فراتر از قانون نیست. حسن روحانی در مورد مسائل اقتصادی ایران نیز بر سیاست اعتدال تاکید کرد و گفت که دولت او به دنبال اقتصاد آزاد مردمی و عادلانه است و باید نظارت، هدایت و حمایت کند. رئیس جمهوری آینده ایران همچنین بر وفاداری دولتش به وعده‌های داده شده به مردم تأکید کرد و در این حال گفت که مشکلات انباشته احتیاج به زمان لازم برای عبور دارد. سیاست خارجی نیز جای ویژه خود را در سخنرانی حسن روحانی داشت. او با تأکید بر اینکه اعتدال در سیاست خارجی نه تسلیم، نه ستیز و نه انفعال و تقابل است گفت اعتدال تعامل مؤثر و سازنده با جهان است. آقای روحانی با اشاره به اینکه شرایط ویژه‌ای در دنیا وجود دارد افزود
در این دوران اگر محاسبه قدرت درست انجام نشود قدرت ملی را کمتر از آنچه هست ببینیم بسیار خطرناک است. قدرت را بالاتر از واقعیت هم تعریف کنیم باز هم میتواند خطرناک باشد. کشورهایی بودند دچار اشتباه محاسبه شدند، سرنوشت اونها رو دیدید چی شد.
رئیس جمهوری آینده ایران در بخش دیگری از سخنرانیش در مورد عملکرد رادیو و تلویزیون دولتی ایران گفت حق نداریم هیچ کشوری را تحقیر کنیم، البته نه در برابر کشورهای دیگر سرفرود بیاوریم و نه تحقیر کنیم. نمی شود که ظلمی در کشور دشمن بود بگوییم ظلم است و اگر در کشور دوست بود بگوییم این ظلم نیست. او از مسئولان رادیو و تلویزیون دولتی ایران خواست به دولت آینده برای پیشبرد برنامه‌های مربوط به بهبود زندگی مردم و تحقق مطالبات به حق مردم کمک کنند. حسن روحانی گفت که رسانه باید از آسیب خطرناک معیار دوگانه در بازتاب دادن واقعیت‌ها پرهیز کند. و اشاره کرد که مردم خبر و تحلیل را از رسانه‌های دیگر نیز می‌گیرند و سبد رسانه‌ای آنان تنها یک رسانه نیست. حسن روحانی تأکید کرد که رقابت رسانه‌ای امروز از اختیار دولت‌ها و حکومت‌ها فراتر رفته است.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه 8 تیر ماه خبر دستگیری چند شهروند اسلواکی در ایران رو به اتهام جاسوسی تایید کرد و گفت که این افراد به دلیل همراه داشتن تجهیزات به گفته او نامتعارف بازداشت شدند. کیان منوی گزارش می‌دهد.
علایالدین بروجردی روز شنبه ضمن تایید خبر دستگیری این چند شهروند اسلواکی در ایران به اتهام جاسوسی گفت این افراد برخلاف مقررات داخلی کشور عمل کرده و در مناطق حساس حضور داشتند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که با باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به رادیو تلویزیون دولتی ایران سخن گفته اضافه کرده است که این افراد تجهیزاتی با خود داشتند که معمولاً در اختیار افراد معمولی قرار ندارد و به همین دلیل نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. روز جمعه روزنامه SMA اسلواکی نیز در گزارشی دستگیری و بازداشت 5 یا 6 نفر از شهروندان اسلواکی را که با پاراگلایدر پرواز می‌کرده و به اتهام جاسوسی و عکسبرداری از محوطه‌های نظامی بازداشت شدند انعکاس داد. بوریس کاندل سخنگوی وزارت خارجه اسلواکی روز جمعه اعلام کرد دیپلمات‌های ما در تهران با شهروندان بازداشت شده و مقام‌های ایرانی در تماس هستند. این دومین باری است که در طول 6 ماه گذشته شهروندان اسلواکی در ایران بازداشت می‌شوند. نخستین بار تلویزیون ایران روز 27 دی ماه فیلمی به نام شکارچی در دام پخش کرد که در آن یک شهروند اسلواک به نام ماچی والوخ مدعی شد که برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA جاسوسی می‌کرده است. در این فیلم عنوان شد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA با هدف شناسایی نخبگان علمی ایران در حوزه بیوتکنولوژی یکی از جاسوس‌های خارجی خود را به ایران فرستاده، اما ماموران اطلاعاتی ایران در نهایت با شناسایی این طرح او را بازداشت کردند. این شهروند اسلواکی سرانجام در بهمن ماه سال 1391 آزاد شد و به کشورش بازگشت. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه به وضعیت و جزئیات بازداشت و اینکه چه سرنوشتی در انتظار این افراد خواهد بود اشاره‌ای نکرد.
کیان منوی گزارش می‌داد. اردشیر امیر ارجمند مشاور حقوقی میرسل موسوی دستگیری خود را از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تکذیب کرد. خبرگزاری فارس روز شنبه به نقل از ناصر شعبانی معاون عملیات قرارگاه سارالله سپاه پاسداران از دستگیری اردشیر امیر ارجمند خبر داده بود. اردشیر امیر ارجمند از پاریس و در گفتگوی با رضا جمالی از رادیو فردا در این باره چنین گفت:
قطعا خبر غیر واقعی هست. چند تحصیه هستش که اخبار نادرستی رو سپاه پاسداران و مجموعه نیروهای امنیتی بر علیه بنده منتشر میکنن و دلایل این کارو نمیدونم، شاید که بیشتر برای ایجاد تنش در سطح جامعه هستش و انتخاباتی انجام شده، مردم پای صندوق‌ها رفتن و فردی انتخاب کردن برای اینی که تغییر در فضای امنیتی جامعه داده بشه، هم انتظار دارن که تنش صدایی صورت بگیره. شاید که برخی از جریانهای امنیتی هستن که مخالف با این روند باشن و اینجور اخبار منتشر میکنند.
حالا آقای امیر ارجمند، الان خبرگزاری فارس خبر دستگیری شما رو از روی سایت خبریش حذف کرده. آیا فکر میکنید که این یک اشتباه در تنظیم خبر بوده در این خبرگزاری، با توجه به اینکه میدونیم که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران هست؟
نمیدونم، من قطعیتی در این زمینه ندارم، ولی به هر حال در 2 هفته گذشته اخباری که زود دیگه ایران منتشر کردن در رابطه با من و به نظرم میرسه که خب شاید که یک برنامه هدایت شده باشه. امیدوارم که اینطوری نباشه و اشتباه کرده باشه، ولی به هر حال نوع خبررسانی ایجاد تنش هست و برهم زدن سر جو آرامش در جامعه هستشون. داریم که چیزی رو که آقای روحانی گفته بودن، کارهای غیر اخلاقی، انتشار اخبار نادرست و متوقف باشه تحقق پیدا بکنه. ما بیش از 4 سال شاهد هستیم که بعضی از نیروهای امنیتی به خودشون اجازه میدن هر خبر نادرستی رو نسبت به افراد منتشر کنن، اتهامات واهی رو بزنن و تا حالا هم هیچ کسی باشون برخورد جدی نکرده. امیدوارم که خلاصه این انتخابات باعث بشه که این نوع رفتارها تغییر پیدا بکنه.
آقای امیر ارجمند، حالا به نظر شما انتشار خبر دستگیریتون از سوی خبرگزاری فارس و اون هم به نقل از یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران میتونه ربطی داشته باشه با شرایط حبس رهبران جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی و کروبی؟
ممکنه که برای برهم زدن شرایط تحقق چنین امری باشه، نمیدونم. امیدوارم که رهبران جمهوری اسلامی هر چه زودتر آزاد بشن. آزاد شدن اونها قطعا کمک بسیار مهمی به برگشتن کشور به فضای عادی میکنه و همبستگی بالاتر و اینکه کشور بتونه مشکلات اساسی رو که باش درگیره با راحتی بیشتری حل بکنه و فرصت بده آقای روحانی بتونه با آرامش خاطر کار خوش انجام بده. امیدواریم که این اقدامات برای برهم زدن برنامه‌های تنش‌زدایی صورت نگرفته باشه.
اردشیر امیر ارجمند سخن گفت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دومین مرحله سفر آفریقایی خودش روز جمعه 28 ژوئیه برابر با هفته تیر وارد آفریقای جنوبی شد. باراک اوباما در آخرین مرحله سفر آفریقایی خود دوشنبه اول ژوئیه برابر با 10 تیر ما به کشور تانزانیا در شرق آفریقا می رود. در زمینه ابعاد اقتصادی این سفر، میرعلی حسینی نظر فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا رو جویا شده.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
در ادامه 17 ماه تظاهرات زنجیری پناهجویان در شهرهای مختلف آلمان، یک هفته است حدود 100 پناهجوی بلا تکلیف ایرانی و دیگر ملیت‌ها حرکت اعتراضی دیگری را به صورت اعتصاب قضا در شهر مونیخ در جنوب آلمان آغاز کردند. تاکنون نزدیک به 20 تن از این پناهجویان به خاطر وخامت وضع جسمانیشان به بیمارستان انتقال یافته و بعد از بهبودی بار دیگه به این اعتصاب قضا پیوستند. من ضمن عرض پوزش از اینکه گزارش پیشین آماده نبود، از شما دعوت می‌کنم که این گزارش رو بشنوید. گزارشی که همکارم شهرام میریان تهیه کرده و برای ما از مونیخ فرستاده.
این روزها هر کس گزارش به میدانی به نام ریندرمارکت در مرکز شهر مونیخ بیفتد، چند چادر نسبتاً بزرگی را کنار هم می‌بیند که در درون آنها حدود 100 پناهجو یک هفته است دست به اعتصاب غذای تر و خشک زدند. 15 تن از این پناهجویان که اکثراً جوانند، ایرانی‌اند و بقیه افغانی، پاکستانی، بنگلادشی و آفریقایی. در تازه ترین اطلاعیه این پناهجویان که در روزنامه زود دوچه منتشر شده آمده، دولت آلمان باید بداند که بازی‌های سیاسیش دیگر به سر آمده و تنها یک راه باقی مانده و آن این است که دولت آلمان یا خواسته های پناهجویان اعتصابی را بپذیرد و یا شاهد مرگ تک تک آنها باشد. سخنگوی این پناهجویان هم به این روزنامه آلمانی گفته از این به بعد مسئولیت حفظ جان پناهجویان اعتصابی به عهده مقام‌های دولتی آلمان است. در میان شهردار کل مونیخ هم ضمن برپایی یک ستاد بحران به خبرنگاران گفته جلوگیری از مرگ پناهجویان در رأس اولویت‌ها قرار دارد و به این خاطر دستور داده پزشکان و امدادگران در اطراف چادرهای پناهجویان اعتصابی اسکان یابند. آرش دوست حسین یکی از 15 پناهجوی ایرانی در این حرکت اعتراضی است که از روز شنبه تا سه شنبه هفته پیش تنها چای و آب نوشیده و سپس دست به اعتصاب غذای تر و خشک زده. آرش دوست حسین در گفتگو با رادیو فردا از وضع جسمانی دیگر پناهجویان و خود اینطور میگوید:
یک سری از دوستان البته نتونستن دووم بیارن، بیمارستانی شدن و بهشون سرم بست شد، منتها یک سری از دوستان هنوز سرپا هستن و از بیمارستان رفتن هم ممانعت میکنن. حال جسمانی بچه ها خیلی رو به افول رفته. اینجوری که خودم دارم به وضعیت خودم نگاه میکنم، از لحاظ جسمی نهایتاً فردا رو بتونیم دووم بیاریم. یه سری از این دوستان پناهجوی ایرانی به بیمارستان منتقل شدن و یک سری از دوستان میگم که هنوز داریم ممانعت میکنیم خودمون از مراقبت پزشکی.
در یکی از چادرهای پناهجویان اعتصابی در شهر مونیخ دو زن هم به سر میبرند که یکی از آنها حامله است و دیگری زن 28 ساله است به نام حنیفه وفایی که از پدر و مادری افغانی در اصفهان به دنیا آمده و همراه با دو فرزند خردسالش به این اعتصاب پیوسته. خانم حنیفه وفایی هم از پیامد اعتصاب غذای تر و خشک خود اینطور به ما میگوید:
من دیروز بیهوش شدم، اصلا از خودم خبر نشدم و بچه ها زنگ زدن آمبولانس، ولی من این موقعیت رو دوست نداشتم زنگ بزنم به آمبولانس. میخواستم اولین نفری باشم که جونم رو در این راه گذاشتم. متاسفانه زنگ زدن آمبولانس و منو بردن بیمارستان با اتصال سروم. کم حالم بهتر شد، ساعتای 12:30 من مرخصم کردم، فعلا دوباره اومدم تو همین چادر.
و شما در نظر دارین که به اعتصاب غذای خوش خودتون همچنان ادامه بدین؟
بله، تا جواب هم نگیرم این اعتصاب رو نمیشکنم.
اکثر روزنامه‌های آلمان در شماره‌های روز شنبه خود به اعتصاب غذای تر و خشکی که یک هفته است از سوی پناهجویان ایرانی و دیگر ملیت‌ها در شهر مونیخ ادامه دارد پرداخته و برخی از آنها هم در گزارش‌های خود امکان تخلیه اجباری مکانی را که پناهجویان در آنجا دست به اعتصاب غذا زدند بعید ندانستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب، گزارشی رو که چند دقیقه پیش از این گزارش متاسفانه آماده نبود برای پخش، الان آماده پخش است. از شما دعوت میکنم اون رو بشنوید. همینطور که گفتم، گزارشی است در واقع گفتگوی همکارم میرعلی حسینی است با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در ارتباط با بررسی ابعاد اقتصادی سفر باراک اوباما به آفریقای جنوبی.
من فکر میکنم که این سفر برای این صورت گرفته که تأکید بشه بر نقش بزرگ آفریقا و به خصوص نقش آینده آفریقا در شبکه روابط بین المللی، چون چیزی که معمولا مخفی مونده این است که قاره آفریقا اولا از لحاظ جمعیتی به یک غول بزرگ جمعیتی تبدیل شده و این نقش رو بیش از پیش در آینده خواهد داشت، ولی مهمتر از اون این است که رشد اقتصادی هم در آفریقا آغاز شده و قاره آفریقا در حال تجربه یک اقتصاد نوظهور است. 5% میانگین رشد اقتصادی قاره آفریقاست و به تدریج طبقه متوسط اوج میگیره. بنابراین آفریقا یک قاره هست که میتونه یک بازار بسیار مهمی باشه برای ایالات متحده آمریکا و به همین دلیل هست که سفر آقای اوباما به این قاره میتونه به چشمانداز اقتصادی قاره سیاه برای ایالات متحده آمریکا کمک بکنه.
آقای خاوند، باراک اوباما در این سفر 3 کشور رو فقط انتخاب کرده: سنگال در غرب آفریقا، تانزانیا در شرق آفریقا و آفریقای جنوبی. می‌خواستم ببینم آمریکا در قاره آفریقا دقیقاً با چه رقیب‌هایی روبرو هست؟
ایالات متحده آمریکا در قاره آفریقا با 2 رقیب عمده روبروست که یکی اتحادیه اروپا است و در بین کشورهای اتحادیه اروپا به خصوص انگلستان و فرانسه. و بنابراین این که باراک اوباما سفر خودش را از سنگال شروع کرده در حقیقت نوعی نفوذ هست به یکی از دژهای اقتصادی فرانسه و مهمتر از اون یک رقیب دیگه ایالات متحده آمریکا داره و اون چین هست. چینی‌ها در حال حاضر تهاجم گسترده‌ای رو برای فتح قاره سیاه آغاز کردند، ولی در این حال آفریقایی ها از چین هم نگرانی هایی دارند به خاطر اینکه چینی ها دقیقاً یکی از سمبل های استثمار قاره آفریقا هستند در زمینه های مختلف و به همین علت سفر آقای اوباما به معنی این هست که به آفریقایی ها تاکید بکنه که الگوی غربی و به خصوص الگوی آمریکایی هم میتونه دموکراسی سیاسی رو برای قاره سیاه به ارمغان بیاره و هم رشد اقتصادی رو.
آقای خاوند، با توجه به این توضیحاتی که دادید درباره مستعد بودن قاره آفریقا برای توسعه اقتصادی، فکر میکنید که قدرت‌های نوظهور اقتصادی مثل برزیل، هند و چند تای دیگه اینها هم عازم آفریقا بشن برای سرمایه‌گذاری؟
این کار الان انجام گرفته. ترکیه مثلا حضورش رو در قاره آفریقا به صورت قابل ملاحظه تحکیم کرده. برزیل روابط گسترده اقتصادی با قاره سیاه داره. هندی ها در مخابرات و تلفن همراه نقش اول رو بازی میکنن در قاره سیاه و حتی اگر ایران میتوانست به عنوان یک قدرت نوظهور عمل بکنه، نقش بسیار فعالانه ای رو میتونست در این قاره به عهده بگیره.
خیلی ممنونم. فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی، که با ما همراه بود.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
نام گوگوش خواننده پاپ ایرانی به فهرست جوایز موسیقی جهان سال 2013 را یافته. این نخستین باری است که نام یک خواننده ایرانی به عنوان نامزد دریافت این جایزه در فهرست نهایی قرار می‌گیرد. گوگوش در دو بخش بهترین خواننده زن و بهترین اجرای کنسرت نامزد دریافت جوایز موسیقی جهانی شده و برنده شدن او در این جایزه به تعداد رأی مردمی بستگی داره که به این وبسایت میرن، به وبسایت این جایزه میرن و به او رأی میدن. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم رضا ولیزاده بشنویم.
چه بی پروا، چه بی پروا به مرز قصه های کهنه می تازم. نگاه کن،
جوایز موسیقی جهان که با عنوان World Music Awards شناخته شده است به خوانندگان پرفروش اهدا می شود و مبنای داوری آن هم رأی مستقیم مردم به خوانندگان بر روی اینترنت است. در فهرست نهایی نامزدهای دریافت جوایز موسیقی جهان نام خوانندگان زن و مرد به ترتیب حروف الفبا دستبندی شده است و نام و تصویر گوگوش خواننده موسیقی پاپ ایران نیز در این فهرست آمده است. بنیانگذار این جایزه فدراسیون بین المللی صنعت عکاسی است که از سال 1989 تا کنون هر سال یکی از هنرمندان بین المللی را بر اساس آمار فروش آلبوم‌هایشان و رأی مردم به عنوان برنده انتخاب می‌کند. انتخاب برنده نهایی این جایزه به میزان رأی بیشتر او از سوی مردمی ارتباط دارد که به وبسایت جوایز موسیقی جهان مراجعه می‌کنند. مراجعه کنندگان به این وبسایت اینترنتی کافی است تا بر روی تصویر هر یک از خوانندگان و گروه‌های موسیقی که نامشان در فهرست نامزدهای نهایی آمده است کلیک کنند تا رأی آنها برای خواننده محبوبشان ثبت شود و طبیعی است که هر خواننده‌ای که کلیک‌های بیشتری بر روی تصویرش شده باشد برنده نهایی خواهد بود. برندگان این جشنواره جهانی موسیقی پیش از این خوانندگانی چون مایکل جکسون، سلین دیون، لوسیانو پاواروتی، جنیفر لوپز، ماریا کری، ویتنی هوستون، بیانسه و ری چارلز بودند. این جشنواره در دوران فعالیت 24 سالش 3 جایزه ویژه با عنوان‌های جایزه اسطوره، جایزه هزاره و جایزه الماس دارد. بیشتر برندگان تنها توانستند جایزه اسطوره را دریافت کنند و تعداد کمی توانستند جایزه هزاره و جایزه الماس را از آن خود کنند. جایزه اسطوره به پرفروشترین خواننده سال اختصاص دارد. جایزه هزاره که از سال 2000 به جایزه جهانی موسیقی اضافه شده به هنرمندی که آثارش در تمامی کشورها و در دوره‌های مختلف پرفروش بوده است و جایزه الماس هم تنها به هنرمندی که آلبوم‌هایش بیش از 1 میلیون نسخه فروش داشته است. به همین دلیل تا کنون تنها 6 هنرمند توانستند جایزه الماس را از آن خود کنند. در وبلاگ رسمی گوگوش، خواننده پاپ ایرانی که نام اصلی او فائقه آتشین است، نوشته شده: هفته گذشته افتخار بزرگی نصیب من شده و نام من به عنوان نماینده ایران در جوایز موسیقی جهان به لیست بهترین خواننده زن و بهترین اجرای کنسرت اضافه و به رأی گذاشته شد و به من این افتخار داده شد که نام ایران را با خود به این جوایز که هر سال در موناکو برگزار می شود ببرم. از همینجا از حمایت و تشویقتان سپاسگزاری می کنم. پایان نقل قول. اکبر گنجی نویسنده و تحلیلگر سیاسی در یادداشتی از مردم ایران دعوت کرده است که برای برنده شدن گوگوش به وبسایت جوایز موسیقی جهان مراجعه کنند و با رأی دادن به او پیروزی دیگری را در امتداد موفقیت‌های ورزشی اخیر ایران رقم بزنند. او از گوگوش به عنوان بخشی از تاریخ معاصر ایران یاد کرده که بسیاری دوران کودکی و جوانی و پیری خود را با ترانه‌های او طی کردند. مراسم جوایز موسیقی جهان در 24 سال گذشته تنها 3 سال در خارج از موناکو برگزار شده و در برخی سالها هم اهدای جوایز بدون برگزاری مراسم صورت گرفته است. هنوز جزئیات مربوط به زمان و نحوه اهدای این جایزه در سال 2013 اعلام نشده است.
رضا ولیزاده گزارش میداد. 8:29:50 وقت تهران است. تا چند ثانیه دیگه به 8:30 می رسیم و پایان برنامه صبحانه با خبر. با من مرتاد قاسم فر همراه بودید. آرزوی روزی آرام و سرشار از شادمانی و لبخند رو برای همه شما دارم.